در واقع دهم تا نهم در واقع 300 هزار تومان
یارانه هایی که قرار بود موقتی باشند تا دولت زیرساخت های لازم برای توزیع کالابرگ الکترونیکی را آماده کند. دلار که در آغاز اجرای این طرح یعنی در اردیبهشت 1401 قیمتش در بازار آزاد 25 هزار تومان بود تا پایان سال به 60 هزار تومان هم رسید. بانک مرکزی نیمه دوم سال نرخ دلار را قیمت ثابت 28 هزار و 500 تومان اعلام کرد. نشانه ای از عقب نشینی از سیاست پیشین و راهکاری که کارشناسان معتقدند دولت از آن برای جبران کسری بودجه و تغییر مسیر رانت استفاده کرد، اقدامی که باعث شد قیمت برخی کالاهای ضروری به شدت بالا برود و اعتراض مردم را در پی داشته باشد. این ارزیابی احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد از طرح موسوم به جراحی بزرگ اقتصادی.
خب اگر به نگاهی بیندازیم به آمار تورم و همچنین اون چیزی که احساس میشه از سوی شهروندان، موفقیتی در این میدان حاصل نشده. از طرف دیگه نگاهی بیندازیم به پرونده مربوط به فساد و سوء استفاده از رانت چندگانه بودن قیمت ارز، این هم ادامه داره. شاخص‌های رفاهی رو نگاه کنیم، آیا وضعیت رفاه در ایران بهتر شده؟ یعنی شمار فقرا کمتر شده، خط فقر کاهش پیدا کرده؟ اساسا نمیشه بر اساس این شاخص ها به این نتیجه رسید که اون جراحی بوده و اینکه جراحی اقتصادی بوده که منجر به یه تحول مثبتی شده باشه.
اصلا قابل قبول نیست این میزان. قیمت گوش 5 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، مسکن 7 برابر. این وضعیت چطور مردم تحمل کنن؟
فکر میکنیم رسالتمون همینه، با کمک همه اصناف و اقشار مردم مزه شیرین عدالت رو بچشن.
شعارهایی که ابراهیم رئیسی در طول دوران نسبتاً کوتاه ریاست جمهوریش بارها آنها را به زبان آورد و هرگز عملی نشدند.
مهدی بیگی گزارش می‌داد ابراهیم رئیسی 2 سال و 9 ماه رئیس جمهور ایران بود، وعده هایی داد مثل تک رقمی کردن تورم، رشد اقتصادی 8% و ساخت 1 میلیون مسکن در سال که هیچ کدوم تحقق پیدا نکرد. وعده های اصلی این رئیس جمهور، و شاید بشه گفت که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ناکام بود. شما چه فکر میکنید؟ 0042-21-12-00-22-11-22-113. امیدوارم شماره رو درست گفته باشم. بذارید یک بار دیگه هم بگم، کمی قراغاتی شد. 0042-02-21-12-21-12-00-42-21-12-21-13 @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام و شماره واتساپ رادیو فردا 0042-0725-970-30. ما منتظر پیام های شما هستیم. همکاران پیام های شما رو هم آماده کردن که حتما با هم خواهیم شنید، ولی اینجا نوبت خبره. شاهین بشیری که مسئولیت نگارش خبرها رو در نوبت کاری آینده در دست داره، در استودیو حضور داره تا خبرها رو با آگاهیتون برسونه.
با سلام. به گزارش رسانه‌های ایران، اجساد کشته شدگان سانحه بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش پس از اتمام مراسم تشییع جنازه آقای رئیسی و هیئت 8 نفره همراه او در تبریز، اجساد آنها به تهران منتقل شد. ادامه مراسم تشییع جنازه رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران و همراهانشان قرار است در قم، تهران و مشهد ادامه یابد. بالگرد حامل ابراهیم رئیسی روز 30 اردیبهشت در منطقه کوهستانی و مهالود سقوط کرد و باعث کشته شدن رئیس جمهوری ایران حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و همراهان آنها شد. فاطمه حیدری خواهر جواد حیدری از کشته شدگان اعتراضهای 1401 در ایران در شبکه اجتماعی ایکس از بازداشت رضا ببرنژاد، برادر دادخواه مهدی ببرنژاد، به دلیل واکنش به مرگ ابراهیم رئیسی خبر داد. بازداشت آقای ببرنژاد بعد از آن رخ داد که او در ساعات پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه بالگرد در شبکه اجتماعی اینستاگرام ویدیویی از رقص برادر کشته شدهش منتشر کرد. مهدی ببرنژاد از جمله کشته شدگان اعتراضهای سال 1401 بود که در 22 سالگی در شهر قوچان با شلیک مستقیم ماموران جمهوری اسلامی جان باخت. همزمان شقایق محمدی، همسر محمد حسین مرادمند، عضو تیم فوتبال استقلال، در اینستاگرام از تهدید به حکم جلب و احضار خود خبر داد. خانم محمدی ویدیوی شعر خواندن ابراهیم رئیسی در دیدار با رجب طیب اردوغان را منتشر کرده بود. شعر مورد نظر از حافظ و این مصرع آن توجه ها را جلب کرده بود. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. پس از ابراز شادمانی گسترده کاربران فضای مجازی، محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، کاربران رسانه‌های اجتماعی را به برخورد سریع، مؤثر و بازدارنده تهدید کرده بود. شماری از چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از اینکه فرصت دادخواهی علیه اقدامات ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر از دست رفت، ابراز تأسف کردند. شاهزاده رضا پهلوی با بیان اینکه دستان ابراهیم رئیسی آغشته به خون هزاران هزار ایرانی بود، در پیامی نوشت: بی جهت نیست که ملت ایران و به ویژه خانواده‌های قربانیان از مرگ او شادمانند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز با اشاره به آنچه حذف جنایتکاران در میان شادی مردم خواند، گفت: خود را در کنار خانواده‌های دادخواه می‌داند. حامد اسماعیلیون و همچنین برخی نهادهای حقوق بشری هم از اینکه فرصت اجرای عدالت درباره اقدامات ابراهیم رئیسی از دست رفت، ابراز تأسف کردند. در همین حال خبرگزاری رویترز با اشاره به دو واکنش متفاوت در داخل ایران در گزارشی نوشت: از یک سو هواداران حکومت عزاداری‌های کم هیاهوتر از گذشته برگزار می‌کنند و از سوی دیگر مخالفان به طور پنهان شادمانی می‌کنند. لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، میگوید واشنگتن هیچ نقشی در سانحه سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و هیئت همراهش نداشته است. آقای آستین روز دوشنبه در جریان یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر احتمال مسئول دانستن آمریکا از سوی ایران گفت: ایالات متحده هیچ نقشی در این سقوط نداشته و این حقیقتی به تعبیر او ساده و مسلم است. وزیر دفاع آمریکا افزود که تهران باید تحقیق درباره دلایل این سانحه را انجام دهد. لوید آستین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر احتمال طرح اتهام جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در این سانحه گفت: در این باره گمان زنی نخواهد کرد. در پی سقوط مرگبار بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراه او، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، گروهی را مأمور بررسی علل وقوع این حادثه کرده است. محمد علی موحدی کرمانی، عضو 93 ساله مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، در جریان افتتاحیه ششمین دوره مجلس خبرگان به عنوان رئیس جدید این نهاد انتخاب شد. پیشتر نام ابراهیم رئیسی به عنوان گزینه ای جدی برای کرسی ریاست خبرگان رهبری مطرح بود. جلسه روز سه‌شنبه خبرگان رهبری در حالی برگزار شد که علاوه بر ابراهیم رئیسی، محمد علی آل هاشم، دیگر عضو این مجلس، در سانحه سقوط بالگرد کشته شدند.
بله، شاهین بشیری و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. اما یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و ادامه بدیم این پخش زنده که اختصاص داره به سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش و کشته شدن اونها و پیامدهایی که پس از انتشار این خبر شاهدش هستیم و میشه انتظار داشت.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه برگردیم و مروری داشته باشیم بر آنچه که اتفاق افتاده. در ادامه همراه خواهیم بود با امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه و روابط بین الملل در کانادا. آقای سوفیامر، بهتون سلام میکنم. به هر حال حجم اخباری که داره رد و بدل میشه بسیار هست و ابراهیم رئیسی با اینکه 2 سال و 9 ماه رئیس جمهور ایران بود، اما حادثه‌ای که براش پیش اومد میشه گفت که حجمی از اتفاقات مختلف واکنش‌های گوناگون رو به دنبال داشت و حتی جامعه به نوعی در برابرش صف‌آرایی کرد. حالا این صف‌آرایی به اشکال مختلفی بوده، اما این حضور یا عدم حضور رئیس جمهور سابق ایران رو چگونه میشه بررسی کرد؟ اگر رئیس جمهور سابق ایران فعالیتش ادامه پیدا میکرد، شرایط به چه سمتی میرفت و حالا که حضور نداره چه تأثیری میتونه در جغرافیای سیاست داخلی ایران بذاره آقای رئیسی، با توجه به اینکه به هر حال در یک انتخاباتی که پرشور نبود و کمترین میزان مشارکت رو هم داشت آقای رئیسی رئیس جمهور شده بود، اما کشته شدنش در این حادثه میشه گفت جز بزرگترین اتفاقاتی بود که از این نقطه نظر میگم که واکنش های بسیاری رو در شبکه های اجتماعی برانگیخت.
درود بر شما و همیهنان گرامی. فقط خواستم من یادآوری کنم من ساکن آمریکا هستم نه کانادا.
من پوزش میخوام از این بابت.
نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. ببینید رئیسی چگونه شخصیتی بود؟ از لحاظ شخصیتی فردی نبود که به اصطلاح بنیانگذاری چیزی باشه یا نماینده یک جریانی باشه یا اصولا یک وزنه سنگین سیاسی در حتی در همون مقیاس های پایین جمهوری اسلامی باشه. رئیسی شخصی بود سرسپرده، مطیع و هر جایی که بر روی احتیاج به رژیم، احتیاج به یک عامل بیرحم و جنایتکار رو داشت، رئیسی اونجا بود و نام رئیسی می درخشید. نقش اون در اعدام های دهه 60، بعد از اون در رأس قوه قضاییه و همچنین جاهایی که منافع مافیای بخش های از مافیای جمهوری اسلامی درگیر بود، رئیسی اونجا بود. یعنی رئیسی به یک نوعی نماد فساد و ناکارآمدی و اون بیرحمی جمهوری اسلامی بود.
اینو شاید بشه گفت آقای سوفیان برگ، این شاید برگرده به دهه 60 و آغاز فعالیت ابراهیم رئیسی. در دهه دوم به ظاهر هم خود ابراهیم رئیسی هم حالا جریان حاکم تلاش داده تصویر دیگه ای از ابراهیم رئیسی بسازه و خود ابراهیم رئیسی هم سعی میکنه تصویر دیگه ای رو از خودش به جامعه بروز بده، جدای از این که البته وقتی در معرض سوال قرار میگیره درباره گذشته از اون گذشته دفاع میکنه.
بله خب بر روی وقتی که این مقامات جمهوری اسلامی در دوره جوانشون وقتی که میخوان از پلکان قدرت بالا برن دست به این به اصطلاح اعمال جنایت آمیز میزنن، وقتی که به اصطلاح به مقامات بالاتری رسیدن اون رده های پایین تر اون به اصطلاح اون کارهای به اصطلاح تبخش آمیز انجام میدن. یعنی
شما منظورتون در مورد بخشی از افرادیه که در داخل حاکمیت باقی موندن دیگه، چون افرادی هم بودن که به هر حال جدا شدن، حالا به نحوی مثل ابوالحسن بنی صدر، مثل بازرگان.
بله نگاه بکنید مثلا شما قالیبافو که نگاه بکنید، قالیباف هم یک زمانی رئیس به اصطلاح نیروی انتظامی بوده و در اون سرکوبا نقش داشته و الان در به اصطلاح موقعیت رئیس مجلس به عنوان یک عامل و دستور دهنده در این زمینه نیست، به هر حال این از پله قدرت ترقی کردن. مسئله دیگه نحوه کشته شدن رئیسیه. ببینید اگر که رئیسی به مرگ طبیعی مرده بود و هر روز شاید این پیامدها رو نمیتونست برای جمهوری اسلامی داشته، یعنی خود رئیسی یکی از کارگزاران جمهوری اسلامی که در بسیاری از بحران‌های جمهوری اسلامی نقش داشته، این خودش قربانی به اصطلاح ناکارآمدی جمهوری اسلامی شده. سوار هلیکوپتری شدن بل 2014 که زمان شاهنشاهی وارد ایران شده و
12 یا 214
بود. بله و به خاطر اینکه ناوگان هوایی ایران بعد از به اصطلاح 57 نتونسته نوسازی بشه، این فرد در یک حادثه هواپیمایی کشته شده، هلیکوپتری کشته شده. طنز قضیه اینجاست که آقای رئیسی سفر میکنه به آذربایجان، در اونجا نطقهای آتشینی علیه اسرائیل ایراد میکنه، اونو تهدید میکنه، چند ساعت بعد در بازگشت نه در شرایط صلح نه جنگی نه توسط آتش دشمن، توسط هلیکوپتری که خیلی فرسوده بوده به اصطلاح سقوط میکنه و جانش از دست میده، یعنی که حالت طنزآمیز هم داره برای جمهوری اسلام. یه مسئله. مسئله دیگه اینه که رئیسی به هر روی یک بخشی از اون نظام بود که نامش برای جانشینی رهبری هم مطرح بود، حالا درست به یه غلط، ولی نظریه‌ای هست که شاید این یک نوع حذف بوده که راه رسیدن مشتبه رو به قدرت هموار بکنه. به نظر من چندان این نظریه درست نیست، چرا که نه زنده بودن رئیسی لزوما مانعی بر سر برکشیدن مشتبه می بود و نه مرگ رئیسی لزوما راه هموار کرد بر مشتبه برای اینکه بر اون منبر ولایت فقیه بنشینه. این حادثه بیشتر نوعی همون ناشی از ناکارآمدی و فسادیه که در جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی بام تا شام تبلیغ میکنه که صنعت پهپادی، صنعت هوایی، موشکی پیشرفت کرده و بسیاری از طرفداران حکومت هم باور کردن به این پیشرفتایی که جمهوری اسلامی به اصطلاح انجام داده، ولی این حادثه نشون میده که حتی برای طرفداران این سوال پیش میاد، خب با این همه پیشرفت هسته‌ای چگونه هست که دست کم جمهوری اسلامی نمیتونه حتی امنیت جان مقامات رد اول خودش هم حفظ بکنه؟ یعنی این نشون دهنده عمق بحران کارآمدیه که دامنش و به اصطلاح پیامدهاش به خود مقامات رژیم هم الان رسیده، نه صرفا مردم عادی که فرضاً در سقوط هواپیمای معمول مثلا جانشون از دست میدن.
یک نکته دیگه هم که وجود داره، وقتی به صحبت‌های ابتدایی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دقت می‌کنیم، پیش از این که منتشر بشه خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی، یک جور به نوعی آگاهی از اتفاقی که پیش روس وجود داره و به نظر میرسه که رهبر جمهوری اسلامی خودش رو آماده پذیرش مرگ ابراهیم رئیسی کرده. آیا رهبر جمهوری اسلامی برای آینده هم به نظر شما پیشبینی رو داره در شرایط کنونی که چه چیزی، چه مهر چینی رو باید بکنه؟ به هر حال میدونیم که انتخاباتی که گذشت و دولت 13 هم که تشکیل شد یک انتخاباتی بود که رقابتی به معنای واقعی وجود نداشت و بسیاری از اصلاح طلبانی هم که میتونستن تاثیرگذار باشن در نتیجه انتخابات به نوعی حذف شده بودند و ابراهیم رئیسی به هر حال تنها نتیجه‌ای بود که میشد انتظار داشت نامش به عنوان رئیس جمهور مطرح بشه. اما در شرایط فعلی برای آینده و بقای جمهوری اسلامی و از سمت دیگه انتخاباتی که در تیر ماه پیش رو هست و حتی در نظر بگیریم که اگر آقای قالیباف هم وارد عرصه رقابت انتخاباتی بشه، خب به نوعی جای ایشون در مجلس که یک جور رقابتی هم است برای کسب کرسی ریاست مجلس خالی میشه و اگر ببازه هم یک داستان دیگری رو با خودش به همراه میاره. کل این ماجراها رو آقای خامنه ای فکر کرده؟
قطعا خامنه ای فردیه به اصطلاح برنامه‌ریز که حساب شده حرف میزنه، حساب شده کار میکنه، البته در قالب همون منافع نظام، نه در قالب منافع ملی و خیر همگانی. قطعا خامنه ای نظر داره روی شخصی یا کسانی که بتونن میراث خودشو ادامه بدن و به اصطلاح دنباله همون شیوه ولایت فقیه خود خامنه ای باشن. چه افرادی میتونن این کارکرد رو داشته باشن در جمهوری اسلامی؟ به دلیل اینکه رژیم های از جنس جمهوری اسلامی اصولا اجازه نمیدن چهره ای بروز بکنه که بستا اون رهبر اصلی رو تحت شعاع قرار بده. الان جمهوری اسلامی دچار نوعی قحط الرجال شده در رده های بالای حکومتی. به نظر من جایگزین کردن شخصی مثل رئیسی برای جمهوری اسلامی بدون مشکل و حتی بحران نخواهد بود. نه اینکه رئیسی یک فرد خیلی نخبه‌ای بوده، به دلیل همون فقدان به اصطلاح نیروهای کارآمد و افراد شاخص در درون جمهوری اسلامی که حتی بتونه اجماعی میان گروه‌های مختلف درون نظام به وجود بیاره. شما
من نکته همینه. ببینید چون یک سری از اشخاصی که به نحوی پتانسیل سیاسی دارن در جمهوری اسلامی، به هر حال به نوعی باهاشون از سمت رهبر جمهوری اسلامی برخورد شده که دیگه فاقد اون ارزیابی هایی هستن که بتونن وارد این رقابت ها بشن. بنابراین محدوده انتخاب ها خیلی کوچکتر شده. الان صحبتی که هست از آقای جلیلی، از آقای قالیباف، آقای زاکانی، حالا شاید برخی چهره های دیگه، اما واقعا این افراد هم این خطر رو میکنن. حتی آقای لاریجانی هم صحبت شده، آیا این خطر رو این حذف شدون؟ اگر این اگر خب حالا بخوایم این فکر رو بکنیم که آیا این افراد این خطر رو میکنن که بیان کاندیدا بشن، به ویژه مثلا شخصی مثل آقای قالیباف که در مجلس میتونه امید این رو داشته باشه که ریاستش رو به عهده بگیره، بیاد این طرف و اینجا هم به نتیجه‌ای نرسه، و اون وقت شرایط چی میشه؟
ببینید، مطمئنن شخصی که جایگزین رئیسی میشه شخصیه که از درجه سرسپردگیش حالا از رئیسی کمتر نباشه، باید بیشتر باشه. مطمئنن یه شخصی ناکارآمد و البته مطیع. افرادی از این دست هستن در درون جمهوری اسلامی. اما تو مشکل جمهوری اسلامی اینه که وقتی که شما اهمیت زیادی بر سرسپردگی مقامات بدید، روی ناکارآمدی تاثیر میذاره و همچنین روی نارضایتی عمومی. در مورد حتی نمونه رئیسی این امید به وجود اومده بود که وقتی که نظام به قولن یک دست شده و تمام ارگانهای حکومت به یک نوع دست یک جناحه، اون موقع شاید جمهوری اسلامی یک درجه بالاتری از کارآمدی رو بروز بده. شما دیدید حتی میان طرفداران رئیسی در همین ماهای اخیر نارضایتی و گله‌مندی به وجود اومده بود. بنابراین من فکر می‌کنم فردی هم که جایگزین میشه البته فردی مطیع و سرسپرده است و البته ناکارآمد، و جمهوری اسلامی اصولاً تاریخش همینه، یک نوع تداوم همراه با خودزنی، نوعی ویژگی خود ویرانگری داره برای بقا. شما نگاه کنه از روز اول جمهوری تا الان نگاه کنیم، همیشه این حلقه‌های به اصطلاح که نزدیک به اون قدرت بودن کوچکتر و کوچکتر شده، و هر چقدر هم که جلو تمرین مطمئنن افرادی میان که به اصطلاح خیلی خیلی نزدیک به اون گروه‌هایی باشن که تعیین کننده هستن در سپاه، و همچنین گروه‌هایی که در بیت رهبری تعیین کننده هستن.
پس به این ترتیب یه شخصیتی مثل محمد مخبر که چندان ردپای مشخصی نداره، شاید راحت‌تر بتونه در دست آقای خامنه‌ای به هر حال قرار بگیره و حرکت بکنه و به عنوان اون چیزی باشه که بتونه جایگزین ابراهیم رئیسی بشه. آیا میتونیم پتانسیلی رو در محمد مخبر جستجو کنیم، یا باید به طرف همون نامهایی بریم که الان دارن مطرح میشن؟
من فکر میکنم یک شخصیت همین کم نام و نشانی که به اصطلاح به صورت چراغ خاموش بخواد حرکت بکنه و زیاد به اصطلاح انتخابش جنجال برانگیز نباشه، یه شخصیتی در همین حد میارن. فراموش نکنیم که حتما خامنه‌ای به اصطلاح دلنگران مسئله جانشین. شما فرض بکنید که فرضاً سال دیگه، دو سال دیگه موقع انتخابات از دوباره ریاست جمهوری به یک نوعی خامنه‌ای غیبت کنه از صحنه سیاست ایران، اون موقع خب به هر روی رئیس جمهور یکی از عاملایی که میتونه اونجا تاثیرگذار باشه، و اینم هست، حتما یکی از دلنگرانی‌های خامنه‌ای برای اینکه چه شخصی بخواد خلأ رئیسی رو پر بکنه، به هر روی همین مسئله جانشینی. از این نظر رئیسی چون که فرد مطیع و سرسپرده بود، یه مهره کلیدی برای خامنه‌ای، برای نظام پس از خامنه‌ای محسوب میشد. حالا چه مهره‌ای میتونه به اصطلاح این کارکرد ایفا بکنه؟ حالا اگر که شخصی باشه سرسپرده، منتها مثل مخبر نه چندان وزنه سیاسی قوی داشته، چون مخبر بیشتر شخصیت بوروکراتیکه تا اینکه سیاسی باشه، باز میتونه اونجا برای فرزند مسئله جانشینی مشکل به وجود بیاره.
آیا ما داده‌هایی میتونیم بگیریم از انتخابات خبرگان و نحوه انتخاب رئیس که امروز آقای موحدی کرمانی ریاستش رو به عهده گرفت و یک پلی هم بزنیم به مجلس آینده که خرداد ما تشکیل میشه و اونجا هم دعوا بر سر کرسی ریاست و آقای قالیباف هم به هر حال مخالفانی داره ولی چشمش به اون کرسی هم هست. از این ور هم اگر انتخابات ریاست جمهوری باشه و بخواد آقای قالیباف این ور هم باشه، باز یه پیوندی هم با این طرف باید برقرار کنیم. آیا میشه از این مجموعه به یه چشم‌اندازی رسید درباره آنچه که تیر ماه میشه انتظار داشت؟
بله، یعنی انتخابات خبرگان، چه انتخابات مجلس، چه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی، ما هر چقدر جلوتر میریم اینه که یک ظاهری از انتخابات حفظ بشه، منتها اون روابط پنهانی قدرت و یا به اسلام اون دولت پنهان قدرتش رو بتونه حفظ کنه و بسط و گسترش بده. شما الان نگاه کنید، مجلس خبرگان به اصطلاح یک آستینیه که دست سپاه و بیت ازش بیرون بیاد که بتونه در این پوشش آستین به اصطلاح اون تصمیمات خودش رو جلو ببره. روحانی حتی اجازه شرکت در مجلس خبرگان رو نداره و بسیاری از کسانی که در بخشی از خود نظام بودن، این نشون میده که به هر روی اون فردی رو که میخوان جانشین خامنه‌ای بکنن فردیه که بسیار بسیار سیاست‌ها شبیه خود خامنه‌ایه. حالا گفته میشه مشتبه، من چندان باور ندارم مشتبه رو بر سر کار دستگم به عنوان ولی فقیه سوم، شاید مشتبه به یک نوعی ولی فقیه چهارم باشه. من همیشه تحلیلم این بود که رئیسی میتونه این نقش محلل رو ایفا بکنه که به عنوان موقتی اونو به عنوان ولی فقیه سوم حفظ کنن و بعدم به تیر بلا دوچار بشه و ولی فقیه چهارم مشتبه بیاد که شایبه استحاله نظام و یا وراثتی شدن نظام پیش نیاد. ولی خب به نظر میاد که
همون میره به سمت نظام پادشاهی دیگه، اگر که وراثتی بشه دیگه از اون حالتی هم که خودشون قائل
بودن. نه، پادشاهی که نمیشه، جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه پادشاهی بشه، چون که پادشاه نماد خیر همگانیه و نماد هویت ملیه، اما ولی فقیه اسمش روشه دیگه، ولایت فقهاست و فقها کسانی که از اونا پیروی میکنن.
از نظر موروثی شدنش من منظورم
بود. از لحاظ موروثی شدنش خب به هر روی در تشیع امامت هم وراثتیه، ولی خب امامان پادشاه نیستن.
ولی بین این چهره های مجلس خبرگان چطور کسی رو میبینید که بتونه آینده‌ای برای رهبری داشته باشه، مثلا مثل اعرافی، مدرسی، یزدی، حسینی بوشهری، حالا محسن قومی یا خود آقای محمد موعدی کرمانی که البته فکر نمی‌کنم با سنی که دارن 93 سال بتونن جایگزینی بشن؟
ببین ممکنه، ولی خب بر روی الان دو تا ولی فقیه که ما داشتیم اینا هر دو به یک نوعی سید بودن و شاید این یک عامل باشه. عامل دیگه همونجور خدمتون عرض کردم، کسی رو میخوان که بر روی وضع موجود رو به یک نوعی حفظ بکنه و منافع گروه های مختلف درون نظام رو حفظ بکنه و در این حال تداوم نظام رو تضمین بکنه. بیشتر شخصی با این ویژگی ها حتما در نظر، یعنی ولی فقیه بعدی کسی نخواهد بود که بخواد سیاست های متفاوت تری از خامنه‌ای رو در پیش بگیره. مطمئنن مقاماتی که نقش دارن در برکشیدن ولی فقیه سوم، این دغدغه اصلیشون شخصی رو پیدا بکنن که تداوم بخش میراث خامنه‌ای باشه، چه در عرصه سیاست داخلی چه در عرصه سیاست خارجی. اما چه شخصی میتونه این به اصطلاح برنامه رو پیش ببره؟ من برداشت من اینه، حالا هیچ کس به صورت دقیق نمیدونه، ولی من فکر می‌کنم یک شخصیه که کمتر صداش کمتر ازش شنیده باشیم در رسانه‌ها و در فضای عمومی، از درون خود بیت که مورد اطمینان مثلا مشتبه باشه، مورد اطمینان نیروهای امنیتی باشه، دست کم اختلافی در سپاه به وجود نیاره، یک اجماع نسبی بتونه در درون حکومت به وجود بیاد، چون که در بیت خامنه‌ای هم بوده، به اصطلاح با اون روابط پنهانی قدرت هم آگاست و تربیت یافته همون فضا هست، میتونه به یک نوعی تداوم بخش میراث خامنه‌ای باشه. ولی خب چیزی که هست، باز ما سرنوشت احمد خمینی رو فراموش نکنیم، اینم به هر روی میتونه یک منبع بدبینی میان مشتبه و ولی فقیه سومی به وجود بیاره، که چون که مشتبه نامش بر سر زبان‌های مبانه یکی از نامزدهای رهبری اون موقع احتمالش هست بشه. ولی خب به نظر من جمهوری اسلامی روزهای بحرانی داره مسئله بحران جانشینی بسیار بسیار جدیه. هر موقع جمهوری اسلامی و ولی فقیه مرده و ولی فقیه جاش نشسته، بدون بحران نبوده.
و به عنوان آخرین سوال، شما فکر میکنید که آماده هست برای این بحران اگر این هم پاسخ بدید؟
ببینید، رژیمایی مثل جمهوری اسلامی از بیرون خیلی قوی و خیلی باثبات و خیلی مستقر به نظر میاد، یه هیبت ترسناکی گاهی دارن، منتها از این ظاهر رو که بگذاریم، پرده ظاهری رو که کنار بزنیم، نظامایی هستن که یک اتفاق ساده میتونه بنیادشون رو به لرزه درمیاره. در خود جمهوری اسلامی ما شاهده این بودیم، همه جنبش به اصطلاح ملی مهسا هم شما دیدید که جمهوری اسلامی تا مرز سقوط پیش رفت. بنابراین میتونه وقتی که بحرانهای داخلی نارضایتی عمومی شما نگاه بکنید، حجم جوک و لطیفه در همون ساعت اولیه که گفته شد هلیکوپتر رئیسی سقوط کرده، خب این نشون میده جمهوری اسلامی بسیار بسیار دچار بحران مشروعیته. این اتفاق برای مرگ خامنه‌ای هم میفته مطمئنن و مردم حتما شادی خواهند کرد و شاید اون موقع فکر کنن که نبود خامنه ای وحدت فرماندهی نظام از دست میده و الان موقعیه که بتونن به اصطلاح اون ضربه نهایی رو به حکومت بزنه.
سپاسگزارم از شما امین صوفیامهر، پژوهشگر فلسفه و روابط بین الملل در آمریکا. من به اشتباه در ابتدای گفتگو گفتم کانادا، در آمریکا هستن. آقای صوفیامهر با ما همراه بودن. شما شنونده پوشش خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا هستید که نگاهی داره به سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور ایران و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد. ما از منظرهای مختلف سعی می‌کنیم پیامدهای این اتفاق و آنچه که اتفاق افتاده رو برای شما از دیدگاه‌های متفاوت روایت کنیم و پیش چشمتون بذاریم و منتظریم که نظرات شما رو هم داشته باشیم تا بیشتر بتونیم این نظرات رو به آگاهی شنوندگان دیگرمون در سرتاسر ایران و جهان هم برسونیم. 00420221122113 و 00420221122 شماره های پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست، یکی از کلاسیک ترین روش های تماس با ما، و 00420725970 هم شماره واتساپ ماست. تعداد از پیام های تلفنی شما آماده است، با هم بشنویم، یه نفسی تازه کنیم، برگردیم. میخواییم بریم به منطقه خلیج فارس سری بزنیم.
ادعای ابرقدرتی دارن، یه بالگرد برای جمهوریشو ندارن، یه پهپاد دور میگن ما قدرت دو سوم پهپادی جهانی، یه پهپاد که دوربین داشته باشه دید در شب ندارن اینا. اینجا دستاشون رو میشه اینا، اینا رو دروغگو هن. بچه های آقازاده آخونداشون هم پولا رو میکشن بالا، پولا ملت ایران رو تو ونکوور و لندن و تورنتو و آمریکا و اینجا میرن، اقامت پاسپورت میگیرن و تابعیت میگیرن.
امروز ملت ایران خوشحال شادی میکنه و امیدواره که به زودی زود جمهوری اسلامی آخوندی خامنه‌ای سرنگون بشه. زنده باد مهسا و انقلاب مهسا.
به طور کلی تصور نمیکنم حذف ابراهیم رئیسی تاثیر عمده‌ای در جمهوری اسلامی و حیاتش داشته باشه، از اونجایی که ایشون مهره قابل توجهی نبودن. تنها به این صورت فکر میکنم که میتونه برای جمهوری اسلامی خطرآفرین باشه حذف شدن ایشون، که در تیر اعلام شده که انتخابات برگزار خواهد شد. توی اون انتخابات مردم طوری در واقع تحریم انجام بدن این انتخابات رو که مایه یه افتضاح سیاسی بشه برای جمهوری اسلامی و مشروعیتش در مجامع جهانی بیش از پیش تحت تاثیر قرار بگیره.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که گفتم میخواییم بریم به منطقه خلیج فارس. ایلیا جزائری همکارم یک بار دیگه با ماست. ما امروز در طول روز هم با ایلیا تماس داشتیم، یه مقدار کیفیت صدای ما بد بود و چندان مناسب نبود، کیفیت البته صدای ایلیا که به ما میرسید، ولی امیدوارم که الان این کیفیت خوب باشه و از ایلیا بشنویم درباره واکنش هایی که در جهان عرب هست، همچنان ادامه داره و قطعا کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش واکنش های بسیاری رو برانگیخته، به ویژه در کشورهای دست کشورهای منطقه. ایلیا از تو بشنویم.
محمد، بله، ما مواضع رسمی که گرفته میشه از سوی رهبران جهان، از سوی مسئولان کشورهای مختلف و دولت‌ها، این مواضع همه تا اینجا کار ابراز همدردی هست با دولت ایران، با مردم ایران. به هر حال مواضع رسمی در این شرایط مواضع مشابه است، اما در رسانه ها ما اگر بخوایم توجه کنیم به رسانه ها، رسانه ها مسائل مختلفی رو دارند دنبال میکنن. محمد، همچنان تحلیل ها در مورد علت مرگ ابراهیم رئیسی به علت حادثه ادامه داره، که چرا هلیکوپتری که رئیس جمهور رئیس کشور در اون سوار هست از امکانات کمی برخوردار بوده به لحاظ جی پی اس. این سوالی هست که هنوز رسانه ها مطرح میکنن که چرا جستجو به دنبال رئیس جمهور چند ساعت طول کشید، آیا خرابکاری در این زمینه وجود داشته، اگر خرابکاری بوده توسط کدام طرف بوده. اینها در رسانه ها دارن مطرح میشن محمد. علاوه این که مسئله سیاست ایران در دوره های آینده، مسئله جانشینی آیت الله خامنه‌ای هم در رسانه ها داره مطرح میشه، جایگاهی که آقای رئیسی داشته به عنوان یکی از جانشینان بالقوه رهبر جمهوری اسلامی. ما از این رو من باید بگم که مسئله مرگ رئیس جمهور ایران وحید همراهش همچنان تلویزیون داشته در صدر خبرهای جهان عرب قرار داشته و این مسئله همچنان ادامه داره، تحلیل های مختلف داره ارائه میشه، حتی سعی میکنن با مسئولانی در ایران تماس بگیرن رسانه ها، که البته بعضی وقتا مسئولان پاسخ نرسن و پاسخ های مسئولان جمهوری اسلامی همچنان بر این تاکید داره که هیچ چیز در ایران تغییر نخواهد کرد و سیاست کلی نظام هست و هر کس رئیس جمهور خواهد شد در ایران یا هر کس در مدت موقت ریاست دولت برقرار خواهد گرفت سیاست های پیش رو در پیش خواهد گرفت. اما مسئله تأثیرات این مسئله بر روند تحولات منطقه هم به شدت مطرح است، به ویژه تا اونجا که مسئله جنگ کنونی با اسرائیل در نوار غزه در رسانه ها به طور مشخص داره مطرح میشه.
ایلیا، تا چه اندازه همین مسئله جنگ غزه رو که گفتی و همچنین مسائل بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بازتاب داره توی این مطالب و تا چه اندازه فکر میکنن که این اتفاقی که افتاد، یعنی کشته شدن ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر امور خارجه حسین امیر عبداللهیان، میتونه کمی این روند موزگیری های خشمگینانه رو متوقف کنه یا حالا برای یه مدتی حداقل توقفی در موزگیری های جمهوری اسلامی ایجاد کنه به واسطه حالا مسائل درون ساختار سیاسی ایران؟
ما خب همینطور ما خبراتی داشتیم پیگیر میکردیم، مثلا این که اسرائیل احتمال داد در این ماجرا دخیل بوده، مسائل هست که به لحاظ رسانه‌ای مطرح شده، مثلا هست که هیچ دلیل برش وجود نداره، حتی یک مقام اسرائیل در گفتگو با خبر رویترز دست داشتن اسرائیل، هر گونه دست داشتن اسرائیل در این ماجرا رو رد کرده. اما اینکه چه تاثیر خواهد داشت، خب همه این کارشناسایی که دارن حضور پیدا میکنن بر این باورن که تعیین کننده سیاست های نظام جمهوری اسلامی رهبر جمهوری اسلامی هست و حتی رئیس جمهور هر کس که باشه نمیتونه در حال تعیین سیاست ها دخیل باشه. اما ما شاهد بودیم محمد در رسانه ها شادی های شادمانی هایی که در بعضی مناطق صورت گرفت، از جمله در شمال غرب سوریه، منطقه ادلب که در کنترل مخالفان قرار داره. اما مسئله که به نوعی شگفتی‌زا ساز شد در رسانه ها، شادی برخی مردم غزه هست، نوار غزه که در جنگ هستن با اسرائیل، اسرائیل و گروه فتح هستن در جنگ هست، ویدیو های منتشر شد که برخی از مردم غزه دارن ابراز شادی میکنند به این عنوان که میگن یکی از قاتلان مسلمانان و به طور مشخص یکی از قاتلان کودکان فلسطینی، اشاره به حضور جمهوری اسلامی در حمایت از بشار اسد اکنون حذف شده و کشته شده در حال هلیکوپتر.
ایلیا، نکته دیگه ای هست که بخوای اضافه کنی به این موضوع؟ اگر موضوعات دیگه ای در حاشیه هستش که مایلی بگی؟
ما نه، اینا عمده موضوعاتی هست که در حاشیه هست. خب به هر حال با ترجمه که مثلا در برخی کشورها از جمله به ویژه در لبنان که سه روز عزای عمومی اعلام شده برای کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهش، این مسئله بار مسئله داخلی این کشورها سایت کرده، چه در عراق و چه در لبنان، نشون میده که برخی مخالف سیاست های جمهوری اسلامی هستن و برخی موافق. برای همین مرگ ابراهیم رئیسی باعث متدا کردن دوباره اختلافات داخلی و اختلافات سیاسی در برخی از کشورها شده.
سپاس از تو ایلیا جزیری، همکارم در منطقه خاورمیانه در منطقه خلیج فارس، با ما همراه بود و نگاهی کرد به موضع‌گیری کشورهای عرب منطقه و آنچه که در رسانه‌های عرب بیشتر بازتاب پیدا کرده و نمود عینی داره در مطالبی که اونها بازتاب میدن، هرچند که در مواضع رسمی همونطور که ایلیا هم اشاره کرد بیشتر کشورهای همسایه همدردی کردند با مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی و بازماندگان این حادثه هوایی. اما الان تصاویری هم توسط رسانه‌های حکومتی در ایران منتشر شده که نشان از آیین استقبال از پیکر کشته شدگان این حادثه هوایی هستش در قم، که همکنون در اونجا در جریانه و بعد هم به تهران هم خواهد رسید. این در روز چهارشنبه باید شاهد این استقبال در تهران باشیم یا به نوعی مراسم خاکسپاری رو در تهران پیگیری کنیم. همچنان با شما همراه هستیم، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و یک موضوع دیگر رو میخواییم در پیوند با نوع واکنش شهروندان به ویژه در فضاهای مجازی نسبت به کشته شدن این مقام های حکومتی به ویژه ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان بهش بپردازیم و نگاهی تحلیلی داشته باشیم.
شما می توانید علاوه بر امواج کوتاه SW برنامه های رادیو فردا رو روی موج متوسط MW فرکانس 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
حتما شما هم در فضاهای مجازی دیدید وقتی که خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش در این پرواز منتشر شد، به ویژه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد واکنش‌های مختلفی از شهروندان ساکن دنیای مجازی بودیم. در بیشتر این واکنش‌ها ما شادمانی کردن این شهروندان رو میدیدیم. حتی برخی افرادی که به هر حال بارها موضع‌گیری کرده بودند در برابر اعدام و اعتقاد داشتند که مثلا یک فردی که قتلی رو انجام داده نباید اعدام کرد و باید در برابرش گذشت داشت، این بار چشم خودشون رو بسته بودند بر این ماجرا و به نوع دیگری ماجرای کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش رو به نظاره نشسته بودند و بسیاریشون شادمان بودند. البته افرادی هم بودند که میگفتن نه، ابراهیم رئیسی باید باقی میموند و در یک دادگاه صالحه محاکمه میشد و براش مجازاتی تعیین میشد. اما چگونه هست که حتی الیت جامعه هم میپیوندند به این شادمانی و برای ابراهیم رئیسی که جزو کشته شدگان این پروازه، اگر گذشته ابراهیم رئیسی رو بهش اشاره میکنند، به همین مجازاتی که اگر مرگ رو یک مجازات حالا قبول کنیم در این ماجرا بسنده نمی کنند. این موضوع رو با نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از ایران هم آوا در پاریس در میون گذاشتم.
ببینین، باید این موضوع رو از یک زاویه دیگه هم بهش نگاه کرد. مسئله خوشحالی، مسئله گاهی دیدین آدم از ناراحتی میخنده، این شادی از میشه گفت خوشحالی، شادی از ته دل نیست، یک نوع شادی از یک تراژدی میاد. کدوم شهروندی در دنیا خوشحال میشه که نماینده کشورش براش خوشحالی کنه که مثلا میمیره یا به قتل میرسه یا هر چیزی؟ مسئله اینه که ما یک فاصله بزرگی بین ملتمون و حکومتمون داریم. یعنی 45 سال حداقل حکومتی بر سر کاره که هرگز به منافع مردم، منافع ملی و منافع کشورمون فکر نکرده. سرمایه های کشور رو به تاراج برده، این ورانور هزینه های تروریستی کرده، خود مردم رو همیشه سرکوب کرده، آزادی بیان، آزادی های اجتماعی، حتی امکانات میشه گفت دیگه واقعا کمترین امکانات رو از مردم سلب کرده، کشوری که رو ثروت نشسته. فراتر از کسانی که دادخواه هستن، فراتر از کسانی که عزیز از دست دادن یا مورد جنایت قرار گرفتن، هر شهروند ایرانی این همه ببینید چند میلیون ما خارج از کشور به غربت پناه بردن، همچنان این سیر مهاجرا ادامه داره. دکترها، پرستارا، ببینید تا اقشار مختلف که میخوان از کشور بیان بیرون، اینا همه جنایتیه که در خاموش یا روشن بر یکی که ایرانی ها روا شده به خاطر این حکومت. از طرف دیگه 45 ساله که ما داریم اعدام میدیم، کشته میدیم، بیماری، تصادفات جاده، همه اینا، ولی هیچ وقت بلایی سر این آقایون نمیاد. خیلی کم بوده، به جز دو سه مورد انگشت شمار بیشتر نبوده، همشون هم عمر طولانی دارن. مسئله اینه که این ماجرایی که اتفاق افتاد برای بالاخره ابراهیم رئیسی که در تمام رسانه‌های غیر فارسی زبان حداقل در کشورهای دموکراتیک نوشتن با عنوان قصاب تهران و همه میدونیم که چه جنایاتی پشت سر ایران در پروندهش هست، این اتفاق یه نوعی اون زخمه رو باز کرد. این شادی ها درد مردم رو داره نشون میده. بعدم مردم یا کسانی که قربانی هستن که نرفتن ایشون رو بکشن، این آقا و همراهانش بر اثر یک تصادفی کشته شدن. در نتیجه کسانی که میگن که کسی نباید از مرگ کسی خوشحالی کنه، من این خوشحالی رو به پای اون پایکوبی مثلا یک جشن مثل جشن نوروز نمیبینم، یه چیزی روی تراژدی،
یعنی بیان یک درد اجتماعی میبینید که در این قالب
بله،
داره خودش رو نشون میده.
اعتراضه، بله، یه اعتراض به یه سیستمه که،
ولی به هر حال آیا
بس کنید
این اتفاق، حالا رفتن ابراهیم رئیسی یا سرنوشتی چنین، آیا میتونه پاسخگوی اون اتفاقاتی باشه که برای اون شهروندانی به ویژه رخ داده که زندگی نزدیکانشون در پیوند با تصمیم گیری حالا آقای رئیسی و دیگرانی بوده که مثلا در اون هیئت‌های تصمیم گیری بودن، به ویژه در زمانی که ایشون در دستگاه قضایی حضور داشته؟
ببینید اتفاقا من خیلی شنیدم در روزهای گذشته که خیلی ها صحبت کردن که حیف شد که ایشون مردن و در دادگاه نتونستیم ببینیم. اتفاقا من میخواستم اینو بگم، خب فقط ابراهیم رئیسی که نبوده، خیلی ها اومدن و رفتن و که دست در خون و جنایات بر علیه شهروندان ایرانی داشتن حتی در منطقه. ولی چیزی که هست اینه که امیدوار باشیم، تلاش بکنیم که به یک دموکراسی برسیم که در اون حاکمیت ملی و دموکراتیک دادگاه‌های صالحه تشکیل بشه، کمیته های حقیقت یاب دستگیر بشه. مهم نیست که این افراد در قید حیات باشن یا نه، مهم اینه که به جنایات اونها رسیدگی بشه.
شاید اونها تصورشون چیزی شبیه آقای نوریه، مثلا سرنوشتی که برای آقای نوری پدید اومده، آقای رئیسی هم میتونست به هر حال به اون سرنوشت دچار بشه.
خیلی راستشو بخواین خیلی فرقی نمیکنه که ایشون بیاد حالا مثلا حبس ابد هم بگیره، مهم اینه که پرونده ها در دادگاه صالحه بهش رسیدگی بشه. همون کاری که هیتلر و نازی ها بعد از مرگشون همچنان داره پیش میره، مهم اینه که فراموش نشه، مهم اینه که اینها ساخته بشه، فیلم ساخته بشه، سریال ساخته بشه، بازگو بشه جنایاتی که گفته شده. و
در فکر میکنید واقعا این دادگاه صالحه امکانش هست اصلا در ایران شکل بگیره با توجه به روی کردی که میدونید خشم اجتماعی که وجود داره و گاهی اوقات این خشم انقلابی میتونه منجر به اتفاقات دیگه ای بشه، نظیر آنچه که مثلا ما در انقلاب 1357 شاهدش بودیم و دادگاه هایی که عملا خب رسیدگی قانونی و عادلانه ای به هیچ پرونده ای نکردن؟
این دیگه وظیفه مهمی رو بر دوش کنشگران سیاسی داخل کشور میذاره. ما دو راه جلوی خودمون داریم. هممون میدونیم که جمهوری اسلامی به یک کلاپسی رسیده و سه راه ببخشید جلوی چشمون داریم. یا اینکه میتونه با تمام اتفاقاتی که در عرصه بین الملل داره میفته، در خاورمیانه ببینین چه جنگی و چه کشت و کشتاری است. اون طرف ما نزدیک میشیم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اتفاقاتی که داره در روسیه و اوکراین میفته، همه اینا است. در داخل کشور یا کنشگران سیاسی و مدنی میتونن دست به دست هم بدن، یه همبستگی ملی رو گسترش بدن، آلترناتیوی سکولار دموکرات رو درست بکنن و به عرصه جهانی معرفی بکنن، بگن که ما هستیم اینجا و یک مسیر دموکراتیک برای دستیابی به دموکراسی رو فراهم بکنن. یا اینکه نه، ولایت فقیه هم فردا بالاخره عمرشو کرده، میگذاره میره و ایران میتونه تبدیل بشه به یک کشوری مثل ونزوئلا و کره شمالی و همین جوری که هستیم در دهکده جهانی، در این جامعه جهانی نباشیم و دنیا هم فراموشمون کنه. یا اینکه در نهایت یه مثلا همین فرضیه که میگن یه کودتایی بشه و یه سپاهی بیاد سر کار و مثل حکومت ذوالحق پاکستان بشه. برای همینه که میگم راه سوم راهیه که وظیفه سنگینی رو بر دوش کسانی که در داخل کشور میذاره که بتونن یه گفتمانی رو درست بکنن که ما مسیر چکسلواکی رو بریم، مسیر لهستان رو بریم، مسیر آفریقای جنوبی رو بریم. وقتی که ماندلا اومد این گفتمان خشونت پرهیز و گذاشت روی میز، خودش مواجه بود با افرادی در گروه خودش که اسلحه به دست بودن، ولی اومد و پیروز شد. این گفتمان رو گذاشت روی میز، آلترناتیو تشکیل شد و از دل اون دزموند توتو دعوت شد به سازمان ملل. این نقش وظیفه بر عهده کنشگران سیاسی داخل کشور و کسانی که در درون نظام و سیستم هستن باید بتونن بپیوندن به این گروه ها، به این افراد، دست در دست هم بدن و این مسیر رو هموار بکنن. و در اون شرایطه که وقتی یک دولت دموکراتیک شکل بگیره، بدون شک ما هم میتونیم مثل آفریقای جنوبی از اونا کمتر نیستیم، تازه شرایط ما بهترم هست، چون جامعه مدنیمون یه جامعه مدنی کاملا متمدل و پویاست. تمام خیزش هایی که رخ داد، حتی در انقلاب زن زندگی آزادی دیدیم، مردم میان که گرسنه‌ن ولی یه بقالی رو نزدن به دزدن، همیشه خشونت از اون طرف بوده، اونا شروع کردن این طرف دفاع کردن از خودشون.
البته این کاملا درسته، ولی من بیشتر صحبتم در مورد نوع رویکردی بود که وجود داره در برخی از مخالفان و اینکه آیا این رویکرده میتونه از دلش از درونش چیزی در بیاد که برخلاف چیزی باشه که ما انتظارش داریم. به هر حال
بله، برای همین میگم که این نقش بر دوش کنشگران سیاسی داخله که بتونن یک آلترناتیو دموکراتیک و سکولار و خشونت پرهیز رو شکل بدن که همچنان که داره هی ریزش میشه اینها به هم بپیوندن، اختلاف ها و اینها وجود نداشته باشه و برن جلو. وگرنه بله، این امکانش هم هست که جمهوری اسلامی نباشد و به جاش یک حکومت دیگر فاشیستی بیاد روی کار، همیشه این امکانش اتفاقا بیشتره. اینه که میگم نقش کنشگران سیاسی داخل کشور بسیار بسیار حائز اهمیت و پر اهمیت از الان تا دوران گذار نقششون بسیار مهمه برای اینکه بتونن این مسیر خشونت پرهیز رو فراهم بکنن، چون فقط در چارچوب یک حاکمیت دموکراتیکه که ما میتونیم به یک حکومتی برسیم که تمامیت ارضیمون حفظ بشه، درون جنگ درونی نشه، خشونت رخ نده و به شکل متمدنانه دادگستری شکل بگیره بر اساس قوانین مدنی که کمیته های صالح دادگاه ها تشکیل بشن و به تمام این جنایات رسیدگی بشه. این دیگه بسته به همت و تلاش عزیزان ما در داخل کشور داره. ما هم این طرف هستیم که صداشون باشیم.
پس برگردیم باز به ابراهیم رئیسی و موضوع رو با ابراهیم رئیسی ببندیمش. به نوعی اشاره کردید شما که به هر حال شرایطی بر نظام جمهوری اسلامی حاکم شده که به نوعی نظام در حال فروپاشیه، یعنی شما فروپاشی رو محتمل میدونید برای جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی و حالا اتفاقی که برای ابراهیم رئیسی افتاد، تغییراتی که قاعدتاً باید در سپهر سیاسی جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و وضعیت خاصی که آیت الله خامنه ای درش قرار داره با توجه به اینکه به هر حال ایشون سنش بالاست، از طرف دیگه در کنار اون قرار بدیم وضعیت امروز مجلس خبرگان، انتخابی که صورت گرفت، آقای موحدی کرمانی انتخاب شد به عنوان رئیس مجلس خبرگان که ایشون هم خب سن و سالی ازش گذشته، 93 سال عمر داره. کل این وضعیت الان به نظرتون تغییرات اساسی رو در چند ماه آینده، به ویژه تیر ماهی که پیش رو داریم و انتخابات قرار برگزار بشه، پیش روی ایران قرار میده و وضعیت رو به چه سمتی خواهد برد تمام این فعل و انفعالاتی که الان داریم میبینیم؟
ببینید، من مرگ راستش رو بخواید ابراهیم رئیسی یا آقای عبداللهیان رو خیلی تأثیری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی نمی‌بینم، به دلیل اینکه همه چیز برمیگرده به بیت رهبری و حکم رهبری است. تا زمانی که ولایت فقیه هست، این افراد مباشرین و گماشتگان رهبری هستند. آقای رئیسی نباشه یکی دیگه، هر کسی را آوردن یا مورد قهر و غضب رهبری بعدش قرار می‌گیره، می‌ذاره کنار و یه فرد دیگر می‌ذاره. یه جوری هم استراتژی بیت رهبریه، یعنی یک فرد رو هیچ وقت مادام العمر اونجا نگه نمیدارن. به همین دلیله که به همین دلیله که نبود این دو فرد یک تغییر و تحولاتی از لحاظ اینکه خب باید دوباره انتخاب برگزار کنن اینها رخ میده، ولی تغییر از سیاست نمیده. حالا میبینیم مثلا میگم آقای ظریف میاد بیانیه میده، نمیدونم تقصیر رو میندازه بر سر آمریکا که هلیکوپترها به خاطر تحریم قدیمی بودن و از این حرفا، یه جوری خوش خدمتی در برابر رهبر که تو رو خدا ما رو هم راه بدین. ولی واقعیت اینه که بیت رهبری موفق شد از این فرصت هم استفاده کرد، گفت خب اصلاح طلب ها که کاری نتونستن بکنن و به دردم نمیخورن، بذار یک دست کنیم دردسرم کم بکنیم. در نتیجه اومدن تقریبا یه دست کردن، آقای عبداللهیان رو گذاشتن تو وزارت خارجه، تقریبا میشه گفت وزارت خارجه هم تبدیل به یک نوع نظام سیستم سپاه واسه کردن، اون طرف ریاست جمهوری همینجور یک دست کردن و خودشون راحت کردن، دیگه دردسر برای خودشون نمیخرن بیان دوباره اینو تغییر بدن. برای همین باید ببینیم که در پنج،
ولی به هر حال این یک دست شدن هم میتونه آفتهایی رو برای نظام سیاسی به همراه داشته باشه، حتی برای آیت الله خامنه ای، یعنی اونور ماجرا رو هم باید نگاه کرد دیگه.
بله، برای همینه که میگم از زمانی که این اتفاقات افتاد و به ویژه در این معادله، من همیشه میگم متغیر مخالفین و مردم رو نباید ازش از کنارش گذشت، به خصوص بعد از آبان 98 و بعد از انقلاب زن زندگی آزادی که همچنان مشعلش روشنه، میبینیم که هی داره از درون نظام، از دیوارهای نظام کنده میشه، دارن ریزش میکنن، تمام تلاششون، تمام سخنرانیهاشون، تمام کارهایی که میکنن برای اینه که بتونن اون نیروهای خودشون رو نگه بدارن و حفظ بکنن. ما وقتی که میبینیم از غزه تا سوریه هم شادی میکنن و خوشحالیشون رو نشوندن برای موضوع، این نشون در یا حتی رؤسای دولت‌های دموکراتیک میبینیم که پیام تسلیت رو با ساعتی خیلی طولانی با تأخیر میفرستن. چرا؟ چون این نشون میده که
یک جور دو تا چهار تا میکنن،
نه فهمیدن که دیگه جمهوری اسلامی مشروعیت و مقبولیتی در نزد مردمش نداره. و این به نظر من باز تکرار میکنم یک فرصت طلایی است، با توجه به تمام تحولاتی که در خاورمیانه داره رخ میده، با توجه به اتفاقاتی که داره در از آمریکا تا اسرائیل و فلسطین و روسیه و اوکراین و غیره داره رخ میده، این یک فرصت طلایی برای کنشگران داخله که بتونن دست در دست هم بدن.
تو بسیار به کنشگران داخل اشاره میکنید خانم گلستان، برای خارج از کشور چه نقشی قائل هستین؟ چون به نظر میرسه که خارج از کشور هیچ اتحادی وجود نداره بینشون و عملا هم تمام پیوندهایی که داشتن منجر به شکست شده.
ببینید خارج از کشور زمانی که بخواد خودش رو به عنوان یک آلترناتیو معرفی کنه، اشتباهی که در 14 گذشته کرده، شکست میخوره. خارج از کشور فقط میتونه از این فرصت استفاده کنه و صدای داخل باشه. ما نمیتونیم در خارج از کشور آلترناتیو باشیم و بیایم به جهان غرب بگیم که ما آلترناتیوی، ما رو ببرید داخل. چون شما در چه حالتی میتونی آلترناتیو بشی که یک نیروی نظامی شما رو ببره داخل؟ و غربی ها سیار و سفید دارن به همه میگن ما دیگه اشتباه چلبی سازی رو نخواهیم کرد. برای همین آدرس غلط باید به مردم نداد، ایده های سرابی نداد و باید خارج از کشور رول مهم خودش رو حفظ بکنه. و نقش مهم ما یکیه کمون اینه که در هیاهوی اتفاقاتی که داره در منطقه و اوکراین و انتخابات آتی آمریکا و همه اینها میفته، نذاریم صدای آزادی خواهی مردم ایران کم رنگ بشه. اگر من همه جا میگم، اگر در فلسطین و اسرائیل جنگ بیش از 70 ساله، در ایران ما هم امروز جنگه. این صحنه هایی که میاد بیرون، پلیس داره گردن یک زن رو میشکنه که سوار ماشینش کنه، ما باید صدای اونها باشیم. اگر این کار رو بتونیم درست انجام بدیم، خیلی کمک به داخله که قدرت بگیره. ما از الان تا انحلال حکومت یک مسیر سختی رو داریم و اون نیازمند همبستگی ملی حول یه سری ارزش هاست، مثل دموکراسی، حقوق بشر و جدای دین از حکومت. حالا اینکه کی دنبال چه نوع نظامیه، کی دنبال چه نوع حزبیه، اینا مال بعد از دوره گذار هست که در یک دوره انتخاباتی و دوره انتقالی اینها در داخل کشور باید انجام بشه، از خارج کشور نمیتونه.
بله، شنیدید از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی از ایران هم‌آوا در فرانسه، در ارتباط با واکنشی که شهروندان ایرانی به خبر کشته شدن ابراهیم رئیسی و همچنین حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نشون دادند که بخش اعظمی از این واکنش ها ابراز شادمانی یا خوشحالی بود از کشته شدن مقام های حکومتی جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه این پرسش پدید می اومد که این ابراز شادمانی چه نشانه ای رو در خودش داره، که این محور این گفتگو بود با خانم گلستان. شما در این باره چه فکر میکنید؟ چرا جامعه ایران در برابر کشته شدن رئیس جمهور و وزیر امور خارجه چنین واکنشی رو نشون داد؟ خوشحال میشیم که نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. تعدادی از نظرات شما خیلی کوتاه آماده است که با هم بشنویم و پس از اون هم بریم و مروری کنیم بر خبرها.
ببینید، جامعه ملی ایران با سیستم مخالفه. اون سواس مردم عزیز سوا هستند، من قبول دارم، ولی در جامعه جهانی اون کسی که در اونجا رئیس امور بوده رسمیت قانونی داشته. به همین دلیل تعداد رئیس جمهور، نخست وزیر، نمیدونم این اون سازمان ملل تسلیت میگن. ما نمیتونیم بپریم به اینها که چرا تسلیت میگید، که اینها رسمیت دارن. الان همه مردم مخالفن، 90% نمیخوان، اینا رو من قبول دارم، ولی ما نمیتونیم قوانین بین المللی رو زیر پا بذاریم. اینها تسلیت میگن، احترام میذارن، در واقع ایران رو محترم شمردند، نه اون فرد رو، برای اینکه اون رو صندلی که متعلق به جامعه ملی ایران بوده زوری نشسته، مردم نخواستن، همه اینها رو قبول داریم، ولی اونجا نشسته بوده. پس تسلیت میگن و به همین دلیل خواهش میکنم هموطنان، حرکت غیر اصولی، مطلق پراکنی، سازمان ملل، فلان رئیس جمهور، فلان نخست وزیر یا فلان کشور رو غیر اصولی برخورد نکنید.
به این فکر میکنم این آقای رئیسی نتونست زنده بمونه که جواب این جنایت هایی که کرده بود در دادگاه های که بر اساس عدالت و حقوق انسانی در آینده برگزار خواهد شد نتیجه اعمالش رو ببینه و عدالت در موردش اجرا بشه.
به طور کلی تصور نمی کنم حذف ابراهیم رئیسی تأثیر عمده‌ای در جمهوری اسلامی و حیاتش داشته باشه، از اونجایی که ایشون مهره قابل توجهی نبودن. تنها به این صورت فکر می کنم که می تونه برای جمهوری اسلامی خطرآفرین باشه حذف شدن ایشون.